بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این دو روایتی بود که در باب اجاره وارد شده بود، یکی تعبیرش به حرام اجره بود و یکی تعبیرش لا بأس به بود، که بین این دو روایت چجوری باید جمع شود. عرض کردیم یک جمعی صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه نقل می کند و یک جمعی هم مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه کرده بود، که این جمع ایشون مورد ایراد بعض الاعلام قرار گرفته بود که عرض کردیم. حالا بالاخره با این دو روایت چه باید کرد؟ اولا چیزی که درباره این دو روایت ابتداعا میشه گفت، علاوه بر این که یکی از اینها به نام روایت صابر یا جابر، جابر عرض می شود که سندن ضعیفه و صابر هم، ولو اینکه بعضی گفتن روایتش حسن است، ولی ما به این عنوان اصلا کسی رو ندیدیم و پیدا نکردیم در کتب رجالیه، نه از موثقین بالخصوص و نه از ممدوحین و نه در اسناد کتاب کامل و زیارات واقع شده و نه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم. در هیچ یک از اینها واقع نشده یک همچه عنوانی، لذا روایتش چندون روایت مورد اعتمادی نیست. اولا ثانیان یک نکته هست اینجا و اون این است که این دو روایت هیچ کدوم با محل بحث ما و محل نزاع ما تطبیق نمی کند، ولو اینکه مرحوم شیخ در کتاب مکاسب این روایات رو تحت عنوان همین مقوله بی در آورده و روایات اجاره و بی رو یک جا ذکر کرده، ولی واقعش این است که این دو روایت بر ما نحنفی اولا انطباق نداره، برای اینکه ما نحنفی اونجایش که در ضمن معامله بیع یا اجاره الزام و التزام لفظی در کار باشه یا تواتی بر این که این مبی در جهت محرمه صرف بشود یا در اجاره منفعت محرمه ازش استفاده بشود. لذا وقتی که میخواستیم تعبیر بکنیم با کلمه لام تعبیر میکردیم، میگفتیم بیع العنب لیعمل خمرا، اجارت البیوت او المساکن لیعمل فیها محرمن. کلمه لام رو در کار می آوردیم که هم شامل اشتراط می شد و هم ما به حکم الاشتراط که عبارت از اون تواتی و توانی اندل معامله است. در این دو روایت کلمه لام نیاورده شده در هیچ کدام، نه در روایت صابر و نه در روایت ابن عزینه، که روایت ابن عزینه عرض کردیم به نظر ما صحیح است. در روایت جابر داره رجلون یواجر بیته فیبا افیها یا فیه الخمر نلیبا افیه الخمر، یواجر بیته فیبا افیه الخمر. در صحیحه ابن عزینم داره رجلون یواجر سفینته او دابته ممن یحمل علیها او فیها الخمر و الخنازیر. قال لا بأسه، امام فرمود مانعی نداره. خلاصه ما نحن فیه و مدعای ما اولا با این روایات تطبیق نمی کند. مورد بحث ما اونجاست که الزام و التزام لفظی یا تواتی باشه و در چنین موردی عرض کردیم ممکنه اون مشتری یک مقدار آشنای به مسائل فقهی باشه که بگوید ما این به یا این اجاره رو با این شرط قبول می کنیم، لکن این شرط چون شرط فاسده و لازم الوفا نیست لذا ما عمل نمی کنیم به شرط، با اینکه در معامله با این شرط معامله کردیم یا قبل از معامله تواتی و توانی بر این معنا شده، لکن این چون امر محرمیه و فاسدیه ما دعایی نداریم که به این امر فاسد عمل بکنیم. پس مورد این روایات اولا با ما نحن فیه تطبیق نمی کند کاملا، ثانیاً لو فرض از باب مثال و تسلیم قبول بکنیم که در ما نحن فیه وارد شده این دو روایت، ما باید در هر روایتی این قاعده کلی است ارتباط به ما نحن فیه هم نداره، در هر روایتی خودش رو فی نفسه حساب بکنیم. کاری نداشته باشیم به این که روایات دیگه چی میگه. اگر دیدیم معارضه داره با روایات دیگر، قواعد باب تعارض رو به کار میبریم. ولی قبل از این که قواعد باب تعارض به کار بره، باید مدلول روایت فی نفسه خود به خود معلوم بشه، بعد در صورت تعارض نوبت به اعمال قواعد باب تعارض برسه. حالا لو فرضه که این دو روایت هم در همین مدعای ما وارد شده، فیوبا و فیه الخمر، معناش رو بکنیم لیوبا فیه الخمر، که درست منطبقه بر ما نحن فیه بشه. یا روایت صحیحه ابن عزینه که داره ممن یحملو فیها و علیها الخمر و الخنازیر، جوری معنا بکنیم که همین با اشتراط و تواتی تطبیق بکند. لو فرزن اگر این معنا هم بشه، ما چجوری بین این دو روایت جمع بکنیم؟ آیا با اون نحوی که شیخ طوسی فرموده یا به نحوی که شیخ انصاری فرموده و مورد ایراد بود، یا یک راه سومی برای جمع وجود داره؟ به نظر من راه سومی برای جمع بین این دو روایت وجود داره. راه سومش اینه: تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. خب ما میدانیم در موارد زیادی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک در کاره، مثلا بیع قراری. اگر بیع قراری شد و کسی بیع قراری را انجام داد، نفس انجام بیع قراری استقرار و قوت نمیاره، فقط بیع قراری باطله، تأثیر در تملیک و تملک نمی کنه. و همینطور اگر سایر شرایط معامله را رعایت نکردیم، فرضاً یک کسی گفت در معامله صیغه عربی شرطه، حالا کسی معامله رو بدون صیغه عربی انجام داد، اینطور نیست که یک عمل حرامی به نفس انشاء معامله انجام داده باشد. فوقش این است که نتیجه شرطیت عربیت این است که این معاملش باطله، این تأثیر در نقل مبیع و نقل ثمن نمی کنه. پس با ملاحظه اینکه تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در کثیری از معاملات مخصوصاً بیع ملاحظه می شود، حالا در ما نحن فیه هم اینطور میگیم روایت جابر میگفت حرامون اجرهو، اجاره رو میگفت اجرش حرامه. معنای حرمت الاجر تقریبا بطلان الاجاره است، برای اینکه نمیشود اجاره صحیح باشه و معذالک اجرش حرام باشه. لذا میتونیم بگیم روایت صابر یا جابر نص در فساد معامله است، نص در بطلان معامله است، برای اینکه تعبیر میکند حرامون اجرهو، مثل همون روایت که سابق میخوندیم سمن العذرت سختون، گفتیم اگر این عبارت تنها در یک روایت وارد شده باشه معناش این است که معامله عذره باطله، پولی که در مقابل عذره گرفته می شود بنابراین که سخت معناش محرم باشه اینم حرامه، چون نقل و انتقال شرعی نتوانست تحقق پیدا بکنه. پس اینجا هم در رابطه با روایت جابر، اونم به لحاظ نصوصیت روایت جابر، باید بگیم روایت جابر حکم وضعی این اجاره رو متعرضه، برای اینکه معنای حرامون اجرهو این است که هذه الاجاره فاسده، و روی اینکه اجاره فاسده اجرت حرام است بر صاحب عین مستاجره. اما در روایت ابن عزینه این تعبیر نشده، سوال اینجوری شده رجلون یواجرو سفینته او دابته لمن یحمل علیها او فیها الخمر، و فرض کردیم که ما نحن فیه رو فرضاً دلالت داره. خب امام که در جواب می‌فرماید لا بأس، کی گفته که معنای لا بأس این است که این اجاره صحیحه؟ معنای لا بأس این است که عمل حرامی مرتکب نشده. این طور نیست که خیال بکنید به واسطه این اجاره مرتکب یک فعل محرمی شده باشه. اون سوال از ایجار میکنه، امامم در جواب میفرماید لا بأسه. لذا در مقام جمع بین این دو روایت اگر ما تحت تأثیر جمع شیخ طوسی و شیخ انصاری قرار نگیریم و خودمون بخوایم بین دو تا روایت جمع بکنیم، باید بگیم این دو روایت یکیشون متعرض حکم وضعیه و یکیشون هم متعرض حکم تکلیفیه، و اشکالی هم نداره که حکم وضعی در یک معامله‌ای بطلان باشه ولی حکم تکلیفیش عبارت از عدم حرمت و عدم استحقاق عقوبت، که مثل اون امثله‌ای که ذکر کردیم. آیا اگر ما این طوری بین این دو روایت جمع بکنیم با قطع نظر از حالا مطالبی که گاهی آخه نقل یک روایتی در ذیل مسئله انسان رو عرمش از سوق میده به اون مسئله، در حالی که در روایت باید خودشو ملاحظه کرد، سوال و جوابشو باید ملاحظه کرد. سوال در روایت چیه؟ جواب در روایت چیه؟ و اگر این اصل رو انسان رعایت نکنه در فقه خیلی دچار مشکلات خواهد شد. حتی به گفته صاحب وسائلم اکتفا نکنه که ببینه این روایت رو در این باب ذکر کرده، شاید اشتباه کرده که این روایت رو در این باب ذکر کرده، کما اینکه کثیر اما مشاهده شده که خود صاحب وسائل بعضی روایاتی رو که در بعضی از ابواب ذکر کرده هیچ متناسب با اون باب نیست و نمی باید در اون باب مطرح بشود. لذا اگر ما نظرمون رو منحصر بکنیم به خود روایتین و چیزهای حاشیه رو ازش حذف بکنیم، حرفهایی که زده شده کنار بگذاریم، به نظر من بعید نمیاد که این جمع سوم رو ما بین روایتین بگیم، بگیم این روایتین یکیشون متعرض حکم وضعیه، لذا میگه حرامون اجرهو، اما یکیشون هم متعرض حکم تکلیفیه که بحث ما هم در این فرع دومی که هنوز ما ازش عرض میشود بیرون نرفتیم، هنوز در رابطه با حکم تکلیفیه. در رابطه با حکم وضعی فرع سومه که میخواییم بحث بکنیم و انشاءالله عنوان بکنیم. پس نتیجتاً اینطور میشود که خب از نظر حکم تکلیفی مورد بحث شما، اگر روایت ابن عزینه در ما نحن فیه وارد شده باشه که وارد نشده، شما مجبورید حکم به جواز بکنید، چون لابعثه درش داره، لابعثه هم حکم تکلیفیه و این برخلاف اون چیزیست که در متن مسئله امام بزرگوار ذکر کردن و در این فرع هم حکم به حرمت نمودن. نتیجه بحث ما روی این فرض این می شود که ما در رابطه با اجاره باید قائل به جواز بشیم، حالا در بیع هم می خواهیم قائل به حرمت بشیم یا نشیم ملازمه ای در کار نیست، و صرف این که مرحوم شیخ اخبار اجاره و بیع رو با هم مخلوط کرده، این سبب نمی شود که ما هم خلط بکنیم بین اینها. نه، بیع یک حکمی داره و اجاره یک حکم دیگر، و این مسائل هم مسائل تعبدی است، نمیتونیم از جیب خودمون چیزی به اونها اضافه بکنیم و یک نظر اضافی بدیم. چرا؟ خود بی یعنی بی جایزه، یعنی در مگه شما چون نبودید حق دارید این اشکالو بکنید. نه، از اولی که بحث می کردیم معنای حرمت تکلیفیه متعلقه به معامله چیه؟ اصلا فلان معامله تکلیفاً حرامه یعنی چه؟ اینطور که شما میگید مثل این که اصلا حرمت تکلیفیه نداره معامله. عقاب بر چیه؟ بر خود معامله. پس کاری به صحت و بطلان نداره. نفس و انشاء المعامله، مثلا در رابطه با بیع میته ما میگفتیم تکسب به میته حرامه. خب اینجا چی حرامه؟ مفصل اینا رو ما بحث کردیم. تکسب به میته حرامه، معناش این است که صاحب المیته بنشیند با یک مشتری یک معامله ای عین اون معامله ای که در غیر میت انجام میده بخواد انجام بدهد، نفس این موجب استحقاق عقوبته، صرف نظر از این که این معاملش هم باطله. و من گفتم که بین بطلان و بین تکلیف تفکیک وجود داره. شما در بیع قراری چی میگید؟ در بیع قراری معامله باطله، اما این طور نیست که اگر کسی بیع قراری ایجاد بکنه استحقاق عقوبت داره. مثلا اگر شما بگید در بیع صیغه عربی لازمه، حالا دو نفر بدون صیغه عربی معامله کردن، خب بیعشون باطله، نه اینکه عمل حرامی مرتکب شده باشن. عمل حرامی اون بحث دیگر است، عمل حرامی مرتکب نشدن، فقط عرض می شود معامله باطله ای از اینها تحقق پیدا کرده. در فرع سوم می خواهیم همین مسئله رو انشاءالله عنوان کنیم که حالا من شروعش می کنم انشاءالله تا بعد. مسئله فساد، این فرع سومه. عبارت ایشون رو بخوانم من. عبارت ایشون اینه: و کما، ببینید چه جوری تعبیر میکنن، و کما یحرم البیع و الاجاره فی ما ذکر یفسدان ایزن، علاوه بر اینکه حرامه فاسدم است. فلا یحل الثمن و الاجره، این نتیجه فسادشه. نتیجه فسادش این است که ثمن دیگه بر بایع حلال نمیشه. نتیجه فساد اجاره این است که اجرت برای صاحب عین مستاجره دیگه حلیت پیدا نمی کند. پس این به عنوان فرع سوم مطرحه، که اون روزم عرض میکردم که در محل نزاع خوب دقت بکنید که اشتباهی پیدا نشه. بحث حکم تکلیفی یک بحث مستقلیه، بحث حکم وضعی که این در فرع سوم ایشون عنوان می‌فرمایند و تعبیر به فساد می‌کنند، این یک بحث دیگر. حالا این بحث رو می‌خوایم بررسی بکنیم که خب در فرع اول گفتید بیع حرامه، حرمت تکلیفی داره. در بحث دومم گفتید اجاره حرامه، یعنی حرمت تکلیفی داره. حالا فسادشون رو از کجا بیاریم؟ بطلانش رو از کجا ثابت بکنیم؟ اول در رابطه با فرع اول، عنب خودش رو می فروشد و شرط می کند که این عنب صرف در خمر بشود. این گفتیم حرامه فرزن. حالا می فرماید فاسدم هست. در اجارم گفتن مطلب همینطوره. در رابطه با فساد خوب دقت بفرمایید. یه وقت ما روی اون قاعده کلیه پیش میریم که میگیم خب این آدمی که اینجوری شرط میکنه، قبول دارید که شرطش فاسده، الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، این الزام و التزام فاسده بلا اشکال، تواتیش هم جایز نیست. یه وقت ما شرط فاسد رو مفسد میدونیم، میگیم اگر معامله مشتمله بر شرط فاسد شد اون معامله باطله. خب اینجا از اول دیگه کار تمام میشه، برای اینکه بلا اشکال این شرط چه در ضمن اجاره باشه چه در ضمن بیع باشه شرط فاسده. شما هم که فرضاً معتقدید به اینکه شرط فاسد میکنه معامله رو، خب معامله روی فساد شرط محکوم به فساد میشود. اما انما الکلام، اگر ما شرط فاسد رو مفسد ندانستیم، کما اینکه اکثرا هم نمیدانن شرط فاسد رو، میگن موجب فساد معامله نیست، میخواد در ضمن بیع واقع بشه، میخواد در ضمن اجاره واقع بشود، شرط فاسد بیع و اجاره رو به هم نمیزنه، اون وقت راه ما برای فساد بیع و اجاره نسبت به این دو فرع اولی که ذکر کردیم چیه؟ در بعضی از جهات اینا با هم اشتراک دارن. اگر ما بخوایم از راه قاعده لا تعاونوا علل اسم والعدوان وارد بشیم، درسته که ما گفتیم معنای لا تعاونوا تعاونش به معنای اعانته، که انشاءالله در فرع سوم در فرع چهارم راجع به معنی اعانت و اقوالی که در این بابه و تحقیقی که در این باب هست مطالبی رو عرض میکنیم انشاءالله. درست لا تعاونوا علی اسم و العدوان معناش همین که انه لا تعینوا علی اسم و العدوانه، ولی اشکالش این است که لا تعاونوا فقط حکم تکلیفی رو دلالت میکنه و حکم کلی رو لا تعاونوا دلالت داره، ربط خاصی هم به معاملات نداره. لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، کسی اگه در مقام انجام یک معصیتی هست شما کمکش نکنید، حالا به هر معنایی که برای اعانت انشاءالله ذکر میکنیم. اما لا تعاونوا دیگه ازش استفاده نمیشود که معامله باطله، چون اصولا اصلا نهی متعلق به عنوان معامله نشده، نهی متعلق شده به عنوان اعانت بر اسم و عدوان. بگیم این نهی تکلیفی که متعلق شده به عنوان اعانت بر اسم و عدوان، حالا فرض کنیم که بیع شما هم از مصادیق اعانت، اما به مصادیق تعلق نمیگیره، این کلی اعانت بر اسم و عدوان رو محکوم به حرمت میکنه. لذا اگر از باب لا تعاونوا علل اسم و العدوان بخوایم وارد بشیم، اینم که حکم تکلیفی رو میگوید، دلالت بر حکم وضعی نداره. اگر از باب آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن یا تجارتون ان تراز منکم وارد بشیم، که اونم همون بحث هایی که گفتیم درش جریان داره، که آیا مقصود از باطل چیه؟ مقصود از باطل اونیست که شرعن باطل باشه، خب در اینجا اول کلامه، ما نمیدونیم که این بیع و اجاره باطل شرعی هست یا نه. اگر مقصود این باشه اون چیزی رو که عرف و عقلا او رو باطل میدونن، در مانحن و فی این دو فرعی که داریم از نظر عرف و عقلا به هیچ وجه محکوم به بطلان نیست. حالا اگه فرضاً شما بیع قراری رو هم از نظر عقلا محکوم به بطلان بکنید، خود بیع الخمر هم باطل عقلایی نیست، تا چه برسه به اینکه عنب رو بفروشد لیوم الخمرا، مسکن رو اجاره بدهد لیوم الفیها محرما. پس اگر مقصود از باطل باطل شرعیه، دلالتش بر مانحن و فی اول الکلامه، و اگر مقصود باطل عرفیه، باطل عرفی نیست در این دو فرعی که ما ذکر کردیم و مطرح کردیم. لذا از چرا ما فساد رو قائل بشیم؟ راهی برای فساد بی در این دو فرع یا اجاره، حالا اول بیعش رو عرض میکنیم، نداریم، مگر اینکه اون حرفی رو که عرض کردن ما از یکی از این دو روایتی که در باب اجاره وارد شده بطلان رو استفاده کنیم و بگوییم که یا به الغای خصوصیت یا به طریق اولویت اگر اجاره باطل شد بی هم به طریق اولا باطل می شود. و لذاست که عرض کردیم مرحوم شیخ اصلا روایات اجاره رو در ذیل مسئله بی ذکر می کنه، اینطور نیست که برای هر کدام از اینها یه باب مستقلی عقد کرده باشه، مسئله رو به عنوان بیع مطرح میکنه مرحوم شیخ و این دو روایت اجاره رو هم در همون باب البیع آورده. خلاصه ماییم و در این باب فقط همین روایت اون دو، نه هر دو روایت، یک روایتی که در باب اجاره وارد شده که میگه حرامون اجرهو، این روایت هم اولا از نظر سند خیلی برای ما روشن نیست، ثانیا از نظر دلالت اگرم دلالت داشته باشه در باب اجاره دلالت داره، دیگه در باب بی ما بخواییم مطلبی رو از روایت وارده در اجاره استفاده بکنیم حق استفاده نداریم. حالا شاید یه مقدار توضیح بیشتر فردا عرض بکنیم انشاءالله.